سلام و درود. اپیزود 24 یا پادکست 24 از کتاب در جنگل های سیبری، 30 جوان. ایپولیتیو در خیابان های ارکوتسک یک شهروند معمولی، یک پدرخوانده با موهای جوگندمی است که زندگی معمولی دارد. او هر سال چند ماهی را به تنهایی در جنگل می گذراند تا به کلبه هایی که در امتداد مسیری 110 کیلومتر قرار دارند سرکشی کند. او با اطمینان کامل مخصوص روزها می گوید که زندگی در شهر فقط باید مثل یک میان پرده در زندگی جنگل باشد. بر می گردیم. هنوز هم باران می بارد. به نظر می رسد که حشرات رنجور و خسته از این وضعیت رویای تایلند را در سر می پرورانند. در حالی که از شدت باران در کلاه هم فرو رفتم، به یاد احساس خوشایند بالا رفتن از پله های پروانس می افتم. راه رفتن زیر باران همه یاد و خاطرات را زندگی می کند. البته اینجا اشاره نکرده که منظورش از رویای تایلند را در سر می پرورانند دلیلش چیه یا وجه تسمیهش چیه. گرما و رطوبت در جنگل‌های استوایی شوق زندگی را افزایش می‌دهد، اما جنگل‌های اینجا از شرایط بیولوژیکی زاد و ولد هیچ بهره‌ای نبردند. در حالی که جنگل‌های گرم مدام در حال تولید و تکثیرند، جنگل‌های اینجا تنها خود را حفظ می‌کنند. اینجا تکثیر گیاهان کند است، اما از طرفی از بین رفتنشان هم با سرعتی که در پهنه‌های دیگر جغرافیایی پیش می‌رود نیست. یک درخت سدر در سیبری سالها طول می‌کشد تا تجزیه شود. در هر دو مورد نوعی آشفتگی نظم موجود در خاک گیاهان را برهم می‌زند. آنجا از فراوانی و وفور بیش از حد و اینجا از کمبود و قحطی. جنگل سرد مانند موزه گلوگیاه است، اما جنگل گرم مانند آزمایشگاه سبزینه‌ای. در ایلوشین به سگهای کوچکم میرسم و با ولودیا، ایرینا و ایپولیتو نهار میخورم. از خاویار هیچ وقت سیر نمیشوم. بعد انگار قاشق بزرگی با ضربه های محکم فنجان قهوه دریاچه را هم میزند. فرار میکنم و به کلبه میروم. ژوئیه، آرامش. اول ژوئیه، یک روز مختص ماهیگیری. کسی که ماهیخوار است و منبع تغذیه‌اش دریاچه است، تغییرات روحی و جسمی زیادی می کند. سلول‌های او از فسفر تغذیه می کند. شخصیت او صفات ذاتی ماهی را می گیرد. تند مزاجی و برافروختگیش را از دست داده و در عوض آرامش، کم حرفی، شابوکی، فرزی، خیشتنداری و حیا به دست می آورد. 8 ماهی می گیرم. چشمان ماهی ها طوری بیرون زده که انگار از دیدن صحنه ممنوع ترسیدند. آیکا و بک 3 از ماهی ها را از من کش می روند. حتی حال این را ندارم که توبیخشان کنم. با این روش من اگر بچه بزرگ می کردم، آخر سر بی ادب، بی نزاکت از آب در می آمدند. دوم ژوئیه، اینجا پر از حشره است. صدای وزوزشان از اولین ساعات روز در هوا می پیچد و تا شب هم قطع نمی شود. سوسکا از ستون کلبه بالا می روند و روی قفسها وول می خورند. خرمگسها با آن چشمهای کابوسوارشان سگها را اذیت می کنند و عصبانیشان کردند. اگر این حشرات 5 یا 10 کیلو بودند، مثل عصر حجر، آدم ها کمتر صفات شیطانی داشتند و بدجنسی می کردند. 3 ژوئیه، بهار است. آبها آزاد شده و آبشارها راه افتادند. جریان آب از تنگه کوچکی بالای دیواره 50 متری آبشار جاری می شود و روی سنگهایی با خالهای سفید می ریزد. مثل یک شعبده باز شیب آبشار را دور می زنم و به سرمنشه آن می رسم. از دیدن جریان آب صاف و شفافی که در خلأ فرو می رود سرم به دوران می افتد. آیا به خاطر ناامیدیش با این شتاب خود را از بالای کوه پایین می اندازد؟ غروب سگها با هم گلاویز شدند. صدای ترق تروق استخوانهای آروارهشان را می شنوم. آیا جایی بهتر از این ساحل سپید پوش برای شرکت در مبارزه و رجزخوانی وجود دارد؟ جایی که زندگی می کنم در گوشه از یک جنگل مقابل دریاچه پر آب روی مدار عمودی طبقات زمین است که از ارتفاع 1500 متری سطح دریا آغاز شده و به 2000 متری ختم می شود. کلبه من نقطه تقاطع همه این هاست. 4 ژوئیه. اینجا تقسیم شبانه روز به 24 ساعت کاری تجملی است که فقط بنا به میل خودم آن را مقرر کردم. ساعت‌ها و دقایق اینجا دخترکانی سفید پوش آمده از خورشیدند که به من خدمت می کنند. اگر بخواهم 2 روز روی تخت دراز بکشم و رمان بخوانم چه کسی مانم خواهد شد؟ اگر موقع غروب خورشید هوس کنم به جنگل بروم چه کسی منصرفم می کند؟ تنهایی جنگل 2 معشوق دارد، زمان و مکان. با اولی به میل خود وقت می گذراند و دومی را هیچ کس به خوبی او نمی شناسد. اجتماع نامی است برای جریان‌های بیرونی که بر سکان قایق زندگی سنگینی می کند و مانع حرکت آن در مسیرهایی می شود که دوست داریم. زیر آفتاب در ننو دراز کشیدم. وقتی که روی ماسه‌های ساحلی می نویسم، سگ‌ها آرام می آیند و کنار پاهایم می خوابند. این صحنه نسخه بایکالی نقاشی سگ پشمالویی است که در یک عمارت ایرلندی کنار پای صاحبش که در حال کتاب خواندن است خوابیده. 5 ژوئیه. حشرات حساسیت بالایی در برابر گرما دارند. با کمترین میزان افزایش دما به محض اینکه دمای هوا به 3 درجه سانتیگراد برسد، سر و کله میلیون ها حشره پیدا می شود که دیوانوار بالهایشان را به هم می زنند. جفتگیری آنها این گونه است که تنها شاخکهایشان با هم تماس پیدا می کنند، ولی خودشان مثل مجسمه بی حرکت می مانند. مرغابی ها مدل خانواده در زندگی های طبقه مرفه جامعه را به یاد می آورند. انگار بهترین لباسهایشان را پوشیده 2 به 2 با هم راه می روند و به آرامی برای زوجهای دیگر سر تکان می دهند. زمینی که من هر روز روی آن راه می روم از کلبه تا کنار آب گنج های نهانی در خود دارند. در میان گیاهان زیر ماسه ها ارتشی در تعطیلاتشان به سر می برند. سربازان این ارتش سنگ های گرانبها هستند. آنها سپرهای پرزرق و برق، زره های از طلا، جوشن های مرمرین و لباس های مخصوص راه راهی بر تن دارند. در جنگل های سدر شمالی بیان که خودم بدانم روی جواهرات، گوهرها و سنگ های قیمتی قدم بر می دارم. شاید بعضی هاشان جواهر فروشی که با کیمیاگری دروغی رفیق شده بوده برداشته باشد. شاید بعضی هاشان را جواهر فروشی که با کیمیاگری دروغی رفیق شده بوده برداشته باشد تا آنها را در کوره برده و نقش و نگارهای زریشان را به طلای واقعی تبدیل کند. حشرات می توانند شادی و خوشحالی به ارمغان بیاورند. دلبستن به موجودی بی‌نهایت کوچک باعث می شود که در زندگی همه چیز برایتان بی‌نهایت باشد. برای عاشقان حشرات یک برکه آب کوچک همه دنیاست. یک کوپیشن و ماسه به اندازه همه صحراهاست. مشتی خار و خاشاک تنها مشتی خار و خاشاک نیست. ورود به جغرافیای حشرات به منزله آن است که به گیاهان ابعاد دنیا را بدهی. این مشتی خار و خاشاک احتمالاً شما رو به یاد چیزی بندازه. درسته؟ 6 ژوئیه. و وقتی آب دریاچه تمیز و شفاف است، بازتاب منظره های اطراف چنان در آن نمایان می شود که گاهی نمی توان میان منظره اصلی و تصویر وارونه آن در آب تمیزی قائل شد. بلورهای هوا پژواک صدای پاروی من را به جنگل می برند. بازتاب انعکاس تصویر و پژواک بازتاب صداست. یک ماهی 3 کیلو می گیرم. کنار آتش نشستم و کتاب می خوانم. ساحل را مه غلیظی گرفته. زیبا مانند ابهامی رازآلود. روان مانند رویا و بیدوان و بیدوام مانند عشق. از کتاب روانکاوی آتش نوشته باشلار گاستان. 7 ژوئیه. بیخوابی به سرم زده. حسرت و ناامیدی مانند خفاش ها در سرم پایکوبی می کنند. وقتی ساعت 4:30 خورشید سر می زند، روشنایی آنها را بیرون می کند و بالاخره می خوابم. ظهر که از رخت خواب بیرون می آیم، باز هم گیج و منگم. امروز حوصله هیچ کاری را ندارم. امیدوارم نه سر و کله کسی پیدا شود، نه کاری برای انجام داشته باشم، نه نیازی باشد که بخواهم برآورده‌اش کنم، نه حتی سلامی که بخواهم پاسخ دهم. شاید فقط عصر یک احوال پرسی با فوک‌ها و کوه‌ها داشته باشم. کلبه جایی است که در آن مخاطبی وجود ندارد، پناهگاهی فارغ از همه چیز که در آن مجبور نیستم در برابر هر چیزی عکس العمل نشان دهم. اینجا از شر پرسش‌ها و پاسخ‌ها راحتم. چطور می‌شود آرامش این روزها را اندازه گرفت؟ حالا حالت تهاجمی گفتگوهای شهری را درک می‌کنم. مخاطب که ادعا می‌کند جذب حرف‌هایتان شده، سکوت را می‌شکند. وارد بحث می‌شود و شما را تحت فشار می‌گذارد تا به سوالاتش پاسخ دهید. در واقع هر مکالمه ای نوعی مبارزه است. نیچه میگوید تا آنجا که ممکن است باید از اتفاق و محرک‌های بیرونی دوری کنیم. خود را محصور کردن به نوعی خردمندی و هوشی غریزی است. آیا به فکر بیگانه اجازه می‌دهم که مخفیانه از این حصار عبور کند؟ بیشتر که پیش رویم دیگر هیچ چیز بر این دیوانگی تأثیر نمی گذارد. من آینده‌ام را مانند دریایی فراخ تصور می کنم که هیچ چیز بر چهره آن چین و چروک نمی اندازد. نمی خواهم هیچ چیز در دنیا به گونه دیگری جز آن که هست تغییر یابد. این امر در مورد خود من هم صادق است. نمی دانم این چه رازی است که در زندگیم هرگاه احساس کردم بیشترین حد آزادی را دارم، هیچ میل یا خواسته‌ای در دلم نبود. اینجا حس می‌کنم که منظره‌های دریاچه کم کم همه قلبم را گرفته‌اند. 8 ژوئیه. غروب کنار ساحل آتشی روشن می‌کنم و ماهی‌هایم را کباب می‌کنم. لحظه غروب مانند لحظه پایان یافتن یک رویاست. ساعت 8 مقابل کلبه‌ام همه چیز برای خیال پردازی های رومانتیک مهیاست. آبی آرام، مه، موج های کوچک دریاچه که به رنگ های مختلف در آمده اند و پرنده هایی که بدون حرکت بالهایشان آرام پرواز می کنند. امروز بی خیال کتاب خواندن شدم. حرفای نیچه مرا به خود آورد. من با چشمان خودم دیدم که فرصت یادگیری از طبیعت غنی، پربار و آزادی بخش با اختصاص دادن وقت به مطالعه از دست رفت. از 30 سالگی کبریتی ساده هم که برای جرقه زدن نیاز به استکاک دارد و به تنهایی کاری از آن بر نمی آید، برایم تبدیل شد به وسیله‌ای برای تفکر و اندیشه. مطالعه در این شرایط مانند آن است که در جنگل اندیشه و تفکر به دنبال بیشه‌ای بدون درخت باشید. کتاب پشت کتاب می‌خوانم و خوشحالیم که شیوه تفکر درست را آموخته ایم که بینش و بصیرتمان به مرحله بلوغ رسیده. اما مطالعه محدود می‌شود به درک و بیان ایده‌هایی که قبلا در ما وجود داشتند و روح انسان مانند پارچه‌ای که به تنهای مختلف برش می‌خورد، میان صدها نویسنده مختلف تقسیم می شود. نیچه این مغزهای خسته و فرسوده را توصیف می کند که بدون بررسی و جستجو قادر به تفکر نیستند. این انسانهای نادان به محرک نیاز دارند، همانگونه که تنها قطره لیمو ترش می تواند یک صدف را بیدار کند. با این تفکر است که افراد موفق دنیا را با دیدی نگاه می کنند، رها از هر گونه عطفی با آنچه در کتاب ها می خوانند. پیش زمینه هایی که مطالعات در ذهن باقی می گذارند میان آنها و ماهیت چیزها فاصله نمی اندازند. دختری را می شناختم که خوب می دانست چطور هرچه را خوانده بود از ذهنش پاک کند. او برای انواع موجودات زنده تقدس قائل بود. یک بار با هم به گمرک رفتیم، جایی در امتداد مردابی کنار لجنزارهای نزدیک دریا. یادم می آید موقع غروب دسته فلامینگو در آسمان در حال پرواز بودند. شب در چادر پر از پشه بود. من آنها را له می کردم یا با حشره کش می کشتمشان. او می گفت من آنها را دوست دارم. درسته که نیش می زنند، ولی این برای همه لازمه. به علاوه مناطقی که آنها زیاد باشند از دست انسانها در امان می ماند و حیوانات دیگر می توانند با آرامش آنجا زندگی کنند. او همان دختری است که 22 روز پیش مرا ترک کرد. غروب دوستانم توماس و برنارد با قایق سرگئی به ساحل رسیدند. طبق روال همیشگی در ساحل نشستیم و به حرف زدن درباره دوستی های قدیمی و پیوند های دوباره حرف زدیم. توماس از طرف یک دفتر مجله به اینجا آمده. برنارد به خاطر کاری آمده که همه زندگیش را وقف آن کرده. مشاهده تغییرات جزئی نور بر پوست دنیا. او با آن کت کتان سفید و عینک ته استکانیش شبیه کلونل های ارتش هند شده است. وقتی سرگئی این را از او پرسید، او با زبان روسی دست و پا شکسته‌ای که از سفرهایش به روسیه یاد گرفته بود جواب داد که اگر هم ژن یهودی، سلتی، اسپانیایی، کشورهای حاشیه دریای بالتیک یا هر چه دیگری داشته باشد، هیچ کدام از اجداد و نیاکانش را نمی شناسد. 9 ژوئیه. سرگئی دیروز کمی پیه فوک آورد. به همراه توماس به طرف جنوب پارو می زنیم تا قطعه های حال به همزن آن را روی صخره ها بگذاریم، با امید اینکه خرسی را به سمت خودشان بکشاند. می توانم از پشت میز ساحلی هم با دوربین این منظره را ببینم. ساعت ها به امید آمدن یک خرس می گذرد. با توماس و برنارد در کنار هم به خوبی زندگی می کنیم. با هم به ماهیگیری می رویم و درباره تفاوت های جزئی پوچگرایی روسی، پذیرش بودایی و عدم تأثیر رواقیون بحث می کنیم. گاهی هم آنها از خاطرات سربازیشان می گویند. 10 ژوئیه. انگار در آسمان حیوانات بیشتری هست تا در جنگل. غروب 2 قایق سوار آلمانی از سمت شمال آمدند. آنها چادرشان را در ساحل در 500 متری کلبه من برپا کردند و آمدند تا با باتری های خورشیدی من دستگاه های الکترونیکیشان را شارژ کنند. باید عکس ها و فیلم هایشان را نگاه کنم و آدرس ایمیل من را هم به یک دیگر بدهیم. امروزه وقتی کسی را میبینیم درست بعد از دست دادن و نگاهی سرسری آدرس سایت وبلاگش را یادداشت میکنیم. صفحه کامپیوترها جای مراودات و مکالمات را گرفتند. بعد از یک ملاقات چیزی از قیافه طرف و لحن صدایش یادمان نمیماند. تنها کارت‌های پر از اعداد و ارقام برایمان به جا میماند. در جامعه انسانی مدرن انسان‌ها مانند مورچه‌ها برای برقراری ارتباط تنها شاخک‌هایشان را تکان می‌دهند. روزی می‌رسد که تنها به نفس کشیدن با صدای بلند قانعیم. 11 ژوئیه. آلمانی‌ها سوار بر قایق‌های مجهزشان اینجا را ترک می‌کنند. همان موقع گروه 4 نفری دیگری سر و کله‌شان پیدا می‌شود. قایق آنها به لوکسی و مجهزی قایق آلمانی ها نیست. وسایلش وصل پینه است. احتمالاً مال خود روس هاست. برای قایق از کیسه زباله استفاده کردند. آلمانی ها و روس ها نقطه مقابل همدیگرند. آلمانی ها رویای این را در سر دارند که نظم را همه جا حاکم کنند. اما روس ها انگار نبوغشان تنها در بی نظمی شکوفا می شود. این آخرین ملاقات امروز هم شبیه فیلم های دهه 90 بالکانی بود. دسته از تخته و الوار شناور روی آب از سمت شمال آمد و با توپ در کردن اعلام حضور کرد. یک ابو قرازه که قطعاتش با کلی تناب و کاب به هم وصل شده بودند، قایق به خشکی رسید. سه نفر روس با لباس فور پیاده شدند. اسم قایق ما بیباک است. آنها یک خنجر هم به کمرشان بسته بودند. موقع بازگشت قایق با گردش 20 درجه‌ای به جلو رفت. مسیرشان را کج کردند تا به ایرکوتسک برسند. در قسمت عقبی قایق محوطه‌ای با کوره هیزومی نقش آشپزخانه را داشت. وقتی راه افتادند با توپ کوچک سیاری آتشی شلیک کردند. در حالی که به این منظره نگاه می‌کنم به این فکر می‌کنم که این قایق شبیه زندگی اینجاست. سخت، ناگوار، خطرناک. در ورطه نابودی و کشتی شکستگی. مطیع و فرمانبر همه جریانات. اما با این حال همیشه میتوان یک فنجان چای درست کرد و نوشید. غروب در حالی که برنارد در کلبه مانده، من و توماس موفق شدیم تا از میان سیلاب ها گذشته و به بالای آبشار برسیم. به صخره میرسیم که زمستان آنجا چادر زده بودم. یک ساعت طول کشید تا 50 متر آخر مسیر را بالا رویم، چون درختان کاج مانع می شدند و شاخه هایشان به پاهای من گیر می کرد. کنار صخره آتشی روشن می کنم. اینجا یکی از آن مکان هایی است که با توجه به وضعیت روحی که دارید می تواند شما را به اوج ناامیدی برساند یا برعکس کاری کند که شادی و لذت بی نهایتی وجودتان را بگیرد. سیگاری دود می کنیم. شب آرامی است. ماه در آسمان بالا آمده. چرا درست زمانی که دنیا می خواهد خاموش شود، ماه هوس می کند آن را از نو روشن کند. توده ابری متراکم دید افق را گرفته است. خورشید در حال غروب. آخرین نور و گرمایش را بر آن می تواند. عناصر چهارگانه هر کدام نقشی بازی می کنند. آب به براده های نقره‌ای رنگ ما خوش آمد می گوید و از آنها پذیرایی می کند. هوا پر شده از ذرات ریز باران و مه وجودش را گرفته. خاک صخره در اثر گرمای آتش در نظرم به لرزه در آمد. چرا ما فکر می کنیم که خدا را جای دیگری جز گرگ و میش شامگاه می توان یافت؟ سگها زیر درخت کاج لم دادند. شعله های آتش گر می گیرند و بالاتر می روند. از آن سو شب پایین و پایین تر می آید و در نقطه ای به هم می رسند. ناگهان آیکا جستی می زند و در حالی که چنگ و دندان نشان می دهد به سمت سرازیری می دود. اما بک پشت درختان پنهان شده، مانند سگ خانگی که در جنگل گم شده باشد. نگهبان کوچک سیاهمان در دل شب پارس می کند و ما حدس می زنیم که احتمالاً یک خرس اطراف چادر ما می گردد. این کتاب در ترجمه فرانسوی شما در جنگل های سیبری هست، ولی اگه کسی خواست نسخه انگلیسیش رو بخونه، نسخه انگلیسیش ظاهراً می شه از آمازون به صورت ای بوک یا ای پاپ تهیه کرد تحت عنوان تسلیتی بر جنگل، تنها در کابینی در جنگل های تایگا. کتاب بسیار جذابی هست، اما حیف که عدم ویرایش. ترجمه بد این کتاب رو خیلی بدخوان کرد. خب تا بعد، بدرود.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how.